بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد یا آقای این دلیل عقلی علامه رو از راه منع کبرا باطل کردن و این همون آقاییست که چند روز قبل هم همین کار رو کرده بود. تفاوتش اینه اونجا از راه ظن قیاسی اومده بود کبرا رو منع کرد، یعنی اونجا گفته بود این دلیل عقلی شما باطله، میگین از هر راهی ظن پیدا بشه. خب یکی از راه‌ها ظن قیاسیه و حال اون که اون یقیناً حرامه، نمیشه بهش عمل کرد، پس اون دلیل باطل. این همون اشکالی که اونجا کرد اینجا برای همه زنون میکنه، میگه اصلا زن از نظر اسلام محکومه. ده ها آیه، صد ها روایت ما داریم که ما باید از علم تبعیت بکنیم. زن و عمل و زن و تبعیت از غیر علم جایز نی. پس بنابراین این دلیل عقلی شما که آوردی میگید اگر زن به حکمی پیدا کردین ولو از راه غیر معتبر باید بهش عمل بکنین و حجته، این مخالف است با ده ها آیه و صد ها آیه. حالا زن قیاسی هم نباشه، اصلا عمل به زن منهیه. پس این دلیل عقلی شما که میگید اگر زن پیدا شد از هر راهی معتبره، نه، این با آیات و روایات ما سازگار نی. این زن قیاسی که ممنوعه و تبعیتش جایز نیست، اصلا تبعیت از این زن نیجایز نیست. پس ما این کبرای عقلی رو منع میکنیم که شما میگه عقل میگه دفع ضرر مظنون واجبه، میگیم نه خیر، حرام عمله بزن. ایشون همون جوابی که اونجا دادن دوباره اینجا تکرار میکنن. ایشون میگن آقا مشکل مال تشریعه. اگر شما زن رو به عنوان یغنی عن الحق بیاری، به عنوان مقرب الالواقع بیاری مظنون و بعده، این تشریعه. میخواد زن قیاسی باشه، میخواد غیر قیاسی باشه، ممنوعه. اما اگر مظنون رو انسان به عنوان احتیاط، به عنوان رجاء درک واقع بیاره، عیبی نداره چه قیاسیش باشه چه غیر قیاسی. پس این منع کبرای شما درست نی. الاولا اگرم میخوای منع کبرا بکنی از این راهی که من میگم، عنایت بفرمایید. این خونی که من چند خطی که ما خوندیم اون روز، من تطبیقش کردم با منع کبرا. آینا اینی میفرماد این تطبیق میشه با منع صغرا. بعد یاد محشین میگن تطبیق میشه با هر دو. قرار من با منع کبرا تطبیقش کردم، شاید در درس فرعا درس فردا منع صغراش هم بگیم. فعلا با این بیانی که من کردم این جمله میخواد منع کبرا بکنه، که نه شیخ انصاری به این آقا میگه اگرم میخوای منع کبرا بکنی با این جوری که من میگم بیا منع کبرا بکن. خب اول چیکار میکنه؟ اولیشون اون دلیل عقلی رو بازش میکنه. خوب دلیل عقلی رو باز بکنیم ببینیم دلیل عقلی به ما چی میگه. اون الا انه سره، از اونجا منع کبرا شروع میشه با. خب حالا مثلا علامه داره دلیل عقلیش اقامه میکنه. علامه فرموده من وقتی زن پیدا میکنم به وجوب چیزی، خب ولو الان دلیل طلبشو پیدا نکردم، من الان دلیلی برای طلب این پیدا نکردم، اما وقتی زن به وجوب این چیز پیدا میکنم، که نه با این زنم دارم میبینم که شارع در لوح محفوظ به من میگه اطلب من که هازلته، من از تو میخوام این فعل را. گمان پیدا کردم دیگه، گمانم کاشف از واقعه، کاری نداریم گمانم راهش غیر معتبره، ولی فعلا من که زن به وجوب این چیز پیدا نکردم، که نه گمان دارم که شارع از من طلب میکنه این چیز را، ولی اون طلب رو من به دست نیوردم، اما چون زن دارم با این زنم گمان دارم که شارع میگه اینو بیار. یا اگر زن به حرمت چیزی پیدا نکردم ولو الان دلیل بر حرمتش نیست، اما من چون زن به حرمت پیدا کردم میبینم شارع که از من ترک ای رو میخواد، به من میگه اون مظنون الوجوب رو بیار، این مظنون الحرمه رو ترک بکن. اون وقت عقل چی میگه؟ عقل میگه اگر شما با این حکم عقلی مخالف
مخالفت بکنی، یعنی با این مزنون مخالفت بکنی، مزنون الوجوب رو نیاری، مزنون الحرمه رو بیاری، مفسده دنبالشه. من عقل به شما میگم دفع مفسده مزنونه واجبه. ببینین دلیل عقلی که قبلها خوندیم اون توضیح و ذالک همونه، چیز اضافه اینی. پس کنه آقای علامه با این بیان که عقل به ما میگه مخالفت با این مزنونات مفسده داره و من عقل مستقلن میگم دفع مفسده مزنونه واجبه، خب این تا اینجا دلیل عقلی. حالا میخوام منع کبرا بکنیم، میگیم بله آقای علامه همینطوره، اما ما میبینیم شارع ما رو ارجاع داده به براءت و استثناء، چون براءت مال کساییست که نمیدانن چیزی حرامه یا نه. خب منم نمیدانم، من الان ظن غیر معتبره، علم که ندارم هیچی، ظن معتبرم ندارم. ادله براءت مال همین کاره، استصحاب براءت مال همین کاره. ما میبینیم شارع مقدس ما رو ارجاع داده به براءت و استصحاب عمل کنید. یعنی چی؟ یعنی این ظناتو بذار کنار. خب این ظنا رو من بذارم کنار ممکنه گرفتار ضرر بشم. اگه این ظنا مطابق با واقع بشه، مزنون الوجوب رو من نیارم، تفویت مصلحت میشه. مزنون الحرمه رو بیارم، القاء در مفسده میشه و این بر شارع حکیم قویه که کسی رو تفویت مصلحت براش بکنه یا القاء در مفسده بکنه. ایشون میگه از اینی که شارع به ما اجازه مخالفت این زنا رو داده و ما رو ارجاع به براءت و استبداد داده، ما میدانیم در این مخالفت به زن رو شارع حکیم ها، کلمه حکیم هم برای این عبور، شخص حکیم نمیاد تفویت مصلحت بکنه بر کسی، القاء مفسده بکنه بر کسی. شارعی که منو ارجاع میده به براءت، میگه آقا میخوای بیار میخوای نیار، میخوای بخور میخوای نخور، براءت که ای رو بیگه معناش اینه که این مزنونا رو بذار کنار. خب این مزنونا اگه مطابق با واقع باشه، من تفویت مصلحت ازم شده یا القاء در مفسده شده، شارع حکیمم که این کار رو نمیکنه کشف میکنید در این مخالفت زنی که شارع اجازه داده مصلحتی درش هست که اون مصلحت جبران میکنه اون مفسده ای رو که عقل میگه. پس عقل میگه دفع مفسده مزنون واجبه، ولی چون ما از این نهی شارع میفهمیم که این دارا یک مصلحتی است که اون مصلحت جبران میکنه اون مفسده رو، پس دفع مفسده مزنونه واجب نیست. خب حالا ایشون میخوان همین رو باز توضیح بدن. از کدمون دو سه خط اول قبل توضیح زاله جملات مبهمی بود، یه مقدارش الان توضیح داده شد، یه مقدار دیگه از اون جملات رو هم امروز میخوان توضیح بدن. ایشون میفرماد فرقی نمیکنه این زن شارع که به شما اجازه مخالفت این زن رو داده، یا قطع پیدا بکنی شارع اجازه مخالفت داده یا زن پیدا بکنی، فرقی نمیکنه. شارع ما رو ارجاع داده به براءت استصحاب. حالا چه اون که شما قطع پیدا بکنی اجازه مخالفت داری یا زن پیدا کنی اجازه مخالفت داری، ما میدانیم شارع به ما اجازه مخالفت این زن رو داده. حالا که ای رو داده کشف میکنید که اگرم مفسده ای داشته باشه تدارک میشه. حالا کجاست که قطع داریم که شارع مفسده رو ترک میکنه؟ اونجایی که زن ما از راه قیاس باشه، و الا اگر از راه های دیگه باشه زن به این داریم که شارع اجازه مخالفت به ما داده. میگه دیگه فرقی نمیکنه. لا فرق بین ان یحصل القطع به ترخیص شارع ترک مراعات زن به ذره، نه اینکه شارع ما رو ارجاع میده به براءت و استصحاب. حالا ایشون میفرمان همینقدر که شارع اجازه میده ترخیص میکنه که ما مراعات نکنیم این زنا رو، یعنی این زنایی که پیدا کردی بر حرمت و وجوب، شارع اجازه مخالفتشو داده. حالا فرق نمیکنه یا قطع داریم اجازه مخالفت داده، مثل کجا دانستی من از زن القیاسی بالوجوب و تحریم، چون زن قیاسی آقا ولو همه زن منهی و انهه، چون گفتیم زن بر دو قسم زن غیر معتبر، غیر معتبری که دلیل نداریم بر اعتبارش، مثل زن حاصل از خواب، غیر معتبری که دلیل داریم بر بی اعتباریش. تهدید عمل به زن قیاسی خیلی شدیده. پیغمبر فرمود ما علا دینی من استعمل القیاس فی دینی، اول و من قاس ابلیس، اول کسی که قیاس کرده ابلیس بوده. ایشون فرمود با این تعبیرها ما یقین داریم که شارع اجازه داده این زنی که من از راه قیاس پیدا کردم، یقین دارم که شارع اجازه مخالفتشو داده. عنایت فرمودین یه جاهایی هست که ما یقین داریم شارع اجازه مخالفت اون زن رو داده. کجا؟ دانستی قبلا که اون زن قیاسی به وجوب و تحریم بود. یه جا دیگه هم یقین داریم که شارع اجازه مخالفت اون زنای غیر معتبر رو داده. دیگه کجا؟ این منعت به اون منه. یکی زن قیاسیه که اگر از راه زن قیاسی من اون حکما رو زن پیدا کردم، یقیناً شارع اجازه مخالفت اونها رو داده. یکی هم حکم شارع به جواز ارتکاب در شبهات موضوعیه. این همون روایت مسعدت ابن صدقه است که در درس قبل اشاره کردم. عنایت بفرمین، اون روز هم گفتم در شبهات حکمیه تحریمیه بین ما و اخباریین نزاعه. مثل چی؟ استعمال توتون، که آیا توتون حرامه یا نه. به این میگن چی؟ شبهه حکمیه تحریمیه، آیا توتون حرامه یا حلاله. خب ما اونجا براعتی هستیم، میگیم شارع ما رو ارجاع به براعت داده، توتون استعمالش حلال. اما اخباریین میگن نخه، در شبهه حکمیه تحریمیه حکم به حرمت میکنن، اما در شبهات موضوعیه دیگه نزاعی نی. من الان گمان کردم که این مطلب مثلا این ظرف حرامه، شک دارم که آیا این حرامه یا حلاله، پاکه یا نجسه. اینجا اخباری اصولی همه حکم به براعت میکنن. این که میگه شبهات موضوعیه برای اینه، چون شبهات موضوعیه محل اتفاقه، در شبهات حکمیه تحریمیه اونجا محل نزاعه. ببینین اونجا رو نمیگه، با میخواد یه جایی رو بگه که همه میگن حلاله. کجاست؟ اونجایی که شارع حکم میکنه به جواز ارتکاب در شبهه موضوعیه. این همون روایت مسعده است که حضرت در ظلش فرمودن، بعد اینکه فرمودن الاشیاء کلها علی ذلک، یه سه چهار تا مثال زدن، بعد فرمودن همه اشیاء اینطوره، تا اینکه مبان بشه حرمتش، تا اینکه دو شاهد عادل بیاد بگه حرامه. پس عنایت فرمودین چرا قید شبهه موضوعیه رو برده؟ برای اینکه شبهه حکمیه اختلافیه، اخباریون اونجا احتیاط میکنن، ارتکابش رو جایز نمیدونن. اما همون اخباریی که شبهات حکمیه رو میگن احتیاطش لازمه، در شبهات موضوعیه همون اخباریین هم میگن براحت جاری کن. الان نمیدونم این ظرف حرامه یا حلال، قصبه یا مال خودمه، کل شیء لک حلال وردر بخور. فقط نکته شبهه موضوعیه برای اینه، اگر من از راه زن غیر معتبر گمان پیدا کردم که این ظرف حرامه، یه بچه یه دیوانه ای به من گفت این ظرف مثلا حرامه، حالا منم زن پیدا کردم، خب اینجا شما باید با این زنت مخالفت بکنی. چرا؟ برای اینکه شبهه موضوعیه است و در شبهه موضوعیه همه حکم به براعت میکنن. پس دو جاست آقا ما یقین داریم که شارع اجازه داده ما با اون زنای غیر معتبرمون مخالفت بکنیم. یکی در شبهات حکمیه تحریمیه اگر زنش از راه قیاس باشه، یکی هم در شبهات موضوعیه که به اتفاق همه علما اصولی و اخباری مجرای براعته. پس فرقی نمی کنه که شما قطع به ترخیص داشته باشی مثل این دو جا، و بینه و بین این که زن به ترخیص داشته باشی در غیر این دو جا، یعنی از راه خواب مثلا، از راه خواب زن به یک حکمی پیدا می کنن، ایشون می فرماد فرقی نمی کنه چه قطع به اجازه داشته باشی، چه قطع به ترخیص شارع داشته باشی، چه زن حاصل بشه به ترخیص شارع در ترک مراعات اون زن. مثل کجا؟ مثل زنایی که زن نکونها منهیان، یعنی زنای غیر قیاسی، زنهایی که گمان داریم اونا منهیان هست اندشاره، مثل زن حاصل از خواب. من از خواب زن پیدا کردم به یک حکمی و گمان دارم که طبق اون ادله زنیه که زن رو محکوم میکنه شارع اینو بر ما محکوم کرده، فانه یجوز، در این جایی که زن منهی و انه گمانی شما داری نه اون زن منهی و انه یقینی، فانه یجوز ترک و مراعاتهی، شما جایزه در اینجا مراعات ضرر رو ترک بکنی. چرا؟ یعنی الان که شما از راه خواب زن به وجوب این و حرمت این پیدا کردی، اون ادله‌ای که زن رو محکوم میکنه به شما میگه آقا بذار کنار، نمیخواد مراعات کنی این ضررهایی رو که این میگه، لأن المزنون تدارک ضرر و مخالفته، یا تدارک، زن مزنون تدارک میشه اون ضرر مخالفتش، لعجله، این لعجل متعلق به ضرره، یعنی اگر شما الان ضرری ببینی از راه ترک مزنون الوجوب، ضرری ببینی از راه فعل مزنون الحرمه، تمام این ضررها، یعنی اگر این مزنونها مطابق با واقعا بشه و شما در اثر مخالفت اینها یک مصالحی از دستت بره یا یک مصائفی مفاسدی رو گرفتار بشی، شارع تمام اینها رو وقتی به شما ارجاع میده شما رو به براءت ضامن تمام ایناش هم هست، میگه آقایی که نمیدانی، علم نداری این چیز حرامه یا نه، علم نداری واجبه یا نه، به براءت رجوع کن. یعنی چی؟ یعنی با این زنا مخالفت کن. اون وقت اگر شما با این زنا مخالفت کردی، بر فرضم که اینها مطابق با واقع بود، درست مصلحت از دست شما رفته، گرفتار مفسده شدی، اما شارعی که به شما رو ارجاع میده به اونها، خودش هم اینو تضمین میکنه، میگه این ضررهایی که شما گرفتار شدی من جبران میکنم. اذا عرفت ذلک نقو، عنایت بفرمایید. یکی از چیزایی که اون روز مبهم بود این بود، ایشون گفت وقتی شارع اجازه مخالفت میده، یا ما قطع داریم به تدارک ضرر یا زن داریم به تدارک ضرر. این دو جمله قدیم مبهم بود اون رو که اجمالا من معنا کردم. میبینید آقا کجاست که ما قطع داریم به تدارک ضرر؟ اونجایی که ادله براءت و استصحاب مقطوع الصدور باشه. یه قطعا و ظنن رو داشتیم، چون که این ادله براءت و استصحاب، ادله براءت مثل کل شیء لک تا حلا، کل شیء مطلق، ادله استصحاب مثل لا تنقض الیقین بشک، اینا از دو حال خارج نی، یا مقطوع الصدور از ائمه است یا غیر مقطوع الصدوره. اگر اینا مقطوع الصدور باشه، خب شارع که به ما ارجاع میده به این و اینا را هم یقینا ائمه گفتن، یقینا ضررهایی که در این مخالفت ها تدارک میشه. و اگر بگیم نه مقتوع صدور نی، خب لااقل مزنون صدور که ها، همینقدر که زن به صدور اینا داریم و شارع ما رو به اینها ارجاع میده، زن پیدا میشه که این ضرری که در این مخالفت ها شارع جبرانش بکنه. عنایت بفرمین، ایشون میفرمان اذا عرفت ذلک فنقول ابن اصل البراءت والاستصحاب انقام علیه ما الدلیل القطعی. این مال اونجاییست که ادله براءت و استصحاب بگیم قطعی و صدوره از ائمه. اگر دلیل قطعی داشتیم بر اعتبار براءت و استصحاب، یعنی مقطوع الصدور بود، اگر اینها مقطوع الصدور بود، مقطوع الصدور یعنی چی؟ به حیثی که یدل علی وجوب رجوع الیه ما، یعنی بر شما واجب است به این براءت و استصحاب، وقتی مقطوع الصدور باشه معناش اینه دیگه، یعنی خدای متعال شارع مقدس به شما دستور داده حتما به اینها رجوع کنی در صورت عدم علم. خب شما هم که علم نداری، ولو مع وجود زن غیر معتبر، ولو الان زن غیر معتبر بر حرمت داری و علم نداری، و چون این ادله مقطوع الصدوره، میگه آدمایی که علم ندارن به تکلیف، وظیفه واقعیشون رجوع به براءت و استصحاب کتابه. اگر اینا رو مقطوع استدور بدونیم لا اشکاله فی عدم وجوب مراعات زن ضرر، هیچ دیگه اشکالی نی، یعنی اگر اینا مقطوع استدور باشن هیچ اشکالی نی در این که واجب نیست شما مراعات کنی زن ضرری را. و فی یعنی لا اشکاله، فی لا اشکاله در این که لا یجب ترک مزنون الحرمه و فعل مزنون الوجوب، اینا رو بذارید، لا یجب ترک، از ترک الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی لا یجب ترک مزنون الحرمه و لا یجب فعل مزنون الوجوب، چون مزنون الحرمه عقل میگه چون مزنون الحرمه است یجب ترک، اما این روایات مقطوع صدور میگن نه، لا یجب ترک مزنون الحرمه، لا یجب فعل مزنون الوجوب به مجرد زن به وجوب یا زن به حرمت، اینها لازم نی لما عرفته. چرا؟ برای اینکه ترخیص شارع حکیم، این عنایت داشته باشین چرا اینقدر این حکیم رو تکرار میکنه. میبینید آقا الان این زنایی که من پیدا کردم میشه مطابق با واقع بشه دیگه، من الان زن پیدا کردم از راه خواب مثلا که دعا این در آیت الهلال واجبه، خب واقعا هم ممکنه واجب باشه، زن پیدا کردم توتون حرامه واقعا هم ممکنه باشه، اما شارع میاد میگه چی؟ میگه نه خیلی اینا رو ول کن برو سراغ براءت، نه بگو دعا واجبه نه توتون حرامه. خب اگر من طبق اونو عمل بکنم اینا رو بذارم کنار چی میشه؟ مصلحت دعا از دستم رفته، گرفتار مفسده توتون شدم، فردی نیست که مطابق با واقع. او بخش شارع حکیم، شارع حکیم حکمت اقتضا نمیکنه که شارع مقدس یه دستوری بده که مردم در اثر عمل به اون دستور تفویت مصلحت بشه ازشون، در مفسده بیفتن. شارع حکیم چون این کار رو نمیکنه پس ما یقین میکنیم، حالا که میگه اینا رو بذار کنار به او عمل بکن، یعنی اگر مفسده ایم باشه من تدارک میکنم. قرار این کلمه حکیم که ایشون هی تکرار میکنن سرش اینه، چون شارع حکیم نمیاد تفویت مصلحت و القاء مفسده بکنه. پس خلاصه اگر دلیل براءت و استصحاب قطعی و صدور بود، ما یقین داریم این ترخیص شارع حکیم که به ما اجازه میده اقدام کنیم بر چیزی که در اون زن ضرره، چون اگر اینا رو بذاریم کنار سراغ براءت بریم اقدام کردیم به کاری که یا مصلحت از دستمون رفته یا گرفتار مفسده شدیم. ایشو میفرمان چون شارع مقدس حکیمه و حکیم اقدام نمی کنه بر چیزی که در او زن ضرر باشه، پس می فهمیم در این که شارع میگه اینا رو بذار کنار درش مصلحتی است که یتدارک و بها با اون مصلحت تدارک میشه اون ضرر مزنون علی تقدیر ثبوت. واقعا یعنی چی؟ یعنی اگر واقعا این زن شما، زن به وجوب شما، این زن به حرمت شما واقعا اگه مطابق با واقع باشه، اون وقت شما بذاری کنار بری سراغ براءت، خب گرفتار مفسده شدی. میدونیم شارع هم حکیمه، حکیم کار مفسده دار رو اقدام نمی کنه، پس رو حکمت پروردگار یقین میکنی مخالفت با این زن. آخه عقل میگه باید از این زن تبعیت بکنی، ما میگیم نه خیر، شارع مقدس میگه نمیخواد تبعیت بکنی، بر فرضم که مفسده درش باشه من تدارک میکنم. پس نتیجتا در اینجاها ما قطع به صدور داریم. آخه اون درس قبلی عرض کردم دوباره تکرار میکنم، ایشون گفت در یه صورت قطع به تدارک داریم، در یه صورت زن به تدارک داریم. در چه صورت قطع به تدارک داریم؟ اگه اینا رو مقطوع صدور بدونیم، این ادله براءت و استصحاب رو اگر ما مقطوع صدور بدانیم، اون وقت بنابراین عمل امام علیه السلام یا شارع مقدس ما رو ارجاع داده به چیزی که یقیناً باعث مفسده است، اونم که حکیمه کار خلاف نمی کنه، می فهمیم. پس یقین داریم فردم سر اینه اگر اینا مقتوع و صدور باشه ادله براءت و استصحاب، ما یقین داریم در این مخالفت زن یک مصلحتی هست که به خاطر اون مصلحت اون مفسده مزنونه جبران میشه. ولی این منعنا، یعنی اگه مزنون صدور باشه، اگر این ادله براءت منعنا ان قیام دلیل القطعی علی اصول، اصول کدومه؟ همین براءت استصحابی که خوندیم. و قلنا قبل از اینکه وارد بشیم این آیات بفرمید آقا یه اختلافی است در کتاب استصحاب میخونیم بین ما و اخباری. ما آقا هم استصحاب رو در احکام جاری میکنیم هم در موضوعات. حالا مثالش هم بزنیم، مثلا فرض بفرمایید زمان پیغمبر میگیم نماز جمعه واجب بوده، حالا نمیدونیم در زمان غیبت واجبه یا نه، استصحاب جاری میکنیم. من باب مثال با که ما استصحاب رو در احکام هم جاری میدونیم، در موضوعات هم جاری میدونیم. این چیز نجس بوده دیروز، الان نمیدونیم پاکی یا نه، استصحاب میکنیم میگیم نجسه. این آب کر بوده، یه قدری ازش برداشتم، نمیدونم از کریت افتاده یا نه، میگم کره. این آدم یه ساعت پیش وضو داشته، طاهر بوده، نمیدونه محدث شده یا نه، این همه چیه؟ اینا موضوعیه. با ما استصحابو هم در احکام جاری میکنیم، مثل اون وجوبی که مثال زدم، هم در موضوعات. این پاک بوده الان بگو پاکه، اون کر بوده الان هم، اینا رو میگن موضوعات. اخباریگی میگن نه، استصحاب فقط مال موضوعاته. اول صفحه 324 با این کتابایی که دست منه در بحث استصحاب، ظاهرا حرف استرابادی رو تو ذهنمه، ایشون حرف استرابادی رو نقل میکنه و او پرخاش میکنه به اصولیگی، میگه هازا من اغلاط الاصولیگی، اینا از غلطکاری های اصولیگینه که میان در احکام هم استصحاب جاری میکنن. استصحاب فقط در موضوعا. پس این یک اختلاف که در اونجا ما داریم، ما استصحاب رو هم در احکام جاری میکنیم هم در موضوعات، ولی اونا فقط در موضوعات جاری میکنن. این یک اختلاف اول صفحه 324 ایشون عنوان میکنه. یک چیزی هم هستش اونجا، یه اختلافی هم هست اول صفحه 321 با این نسخه هایی که دست منه، یه هفتش خد اگه مطالعه بکنین اسم شیخ بهایی رو ایشون میاره، اون نظاره هم مطرح بکنین، چون ایشون با رمز میگن و رد میشن. ببینید آقا، ما ها استصحاب رو تعبدن حجت میدونیم. یعنی چی؟ یعنی اگر یه شیدی دیرو پاک بود، امروز تعبدن بگو پاکه، لازم نیست زنم برات حاصل بشه. بله؟ یعنی شما الان میخواد بگی پاکه، استصحاب کنی، لازم نیست زن به پاکی پیدا بکنی. شما یه ساعت پیش متطهر بودی، الان شک دارین محدث شدی یا نه، چیکار کن؟ استصحاب کن، بگو من متطهرم، لازم نیست زن به بقای طهارت پیدا کنی. معنای تعبد اینه با، یعنی تعبدن شما بگو من وضو دارم دیگه نماز بخون، تعبدن بگو این دیرو پاک بوده الانم پاکه. معنای تعبد اینه، یعنی لازم نیست شما زن به بقای حالت سابقه پیدا بکنی. ولی بسیاری از علما میگن نه، استصحاب رو از باب افاده زن حجت میدونن، میگن ما ثبته یو زن به بقای، چیزی که قبلا بوده انسان زن به بقایش پیدا میکنه. پس استصحاب رو از باب تعبد حجت نمیدونن، از باب زن به بقا. میگن شما این که دیروز پاک بوده یا یه ساعت پیش شما متطهر بودی، الان گمان داری طهارتت باقیه، چون گمان داری استصحاب بکن. خب حالا این آقایونی که استصحاب رو از باب افاده زن حجت میدونن، بعضیاشون میگن زن شخصی، که اگه مراجعه کردی اول صفحه 321 اسم شیخ بهایی رو میاره. شیخ بهایی از اوناست که میگه زن نوعی به درد نمیخوره، زن شخصی. یعنی اگر یک ساعت پیش من متطهر بودم، الان شک دارم، استصحاب اگر بکنم، بعد شخص من زن به بقا طهارت پیدا بکنم. دیگران میگن نه، شخص شما لازم نیست زن به بقا حالت سابقه پیدا بکنی، زن نوعی کافیه. پس دوباره عرض میکنم، دو قوله، حجیت استصحاب آیا تعبدیه یا از باب افاده زنه. حق اینیست که تعبدیه، ما عقیدمون اینه، شیخ انصاری عقیدمون اینه که استصحاب تعبدن حجته، لازم نیست شما زن به بقا سابق پیدا بکنی. همینقدر که یک ساعت پیش متطهر بودی، الان شک داری، بنا تو بذار بر طهارت. در مقابل اونایی که میگن نه، آدم باید زن به بقا پیدا بکنه. اون وقت این زن به بقا یا دو طایفه هم، یه طایفه شون میگن زن نوعی کافیه، ولی شیخ بهایی ایشون میفرماد نه، این آقایی که میخواد استصحاب کنه بگه من طاهر بودم الانم طاهرم، باید زن شخصی پیدا بکنه، یعنی شخص من باید زن پیدا بکنم که از این که استصحاب کردم طهارتم باقیه، زن به بقا برای من پیدا بشه، و الا اگه پیدا نشه حجت نی. حالا عنایت بفرمایید، تمام اینایی که گفتم ایشون با دو کلمه میگن و رد میشن. اگر شما ترجمه بکنین خب برای این معطلیا رو نداره، ولی اگر بخوام با دقت بفهمین تمام این مطالب رو بعد دقت داشته باشین. و ان منعنا، اما اگر گفتیم نه من کردیم قیام دلیل قطعی بر اصول، یعنی براءت و استصحاب، گفتیم دلیل قطعی نداریم، پس چه جوره؟ و قلنا، اینجور گفتیم، گفتیم دلیل قطعی لم یثبت علی اعتبار الاستصحاب، ما دلیل قطعی نداریم بر اعتبار استصحاب، خصوصا در احکام شرعیه. اخباریگی میگن جاری نمیشه، قرار این خصوصا فی احکام شرعیه اشاره به مذهب اخباریه. اخباری میگه ما دلیل قطعی نداریم بر استصحاب در احکام شرعیه، و خصوصا رو مذهب شیخ بهایی، و خصوصا مع الظن بخلاف. ببینید دو تا کلام است، اما اشاره به دو مذهب مخالفه. اگر ما گفتیم دلیل قطعی نداریم بر استصحاب بالخصوص در احکام شرعیه، بلخصوص این زنم یعنی زن شخصی، مخصوصا که با زن شخصی، آخه الان ببینید من زن شخصی دارم به حرمت این، من الان از راه خواب زن شخصی پیدا کردم. خب شیخ بهایی میفرماد شما نمیتونی استصحاب کنی. چرا؟ استصحاب جای جاریه که آدم زن به بقا داشته باشه. وقتی من زن شخصی الان دارم برخلاف اون استصحاب، اینجا استصحاب حجت نی. لذایشو میفرمان بله، و کذالک الدلیل، این مال استصحاب، و کذالک یعنی قلنا، اگر قائل شدیم که دلیل لم یثبت، یعنی دلیل قطعی راجع به استصحابم راجع به براءتم مثل استصحاب، گفتیم دلیل قطعی نداریم، یعنی ما دلیل نداریم بر این که رجوع به براءت بکنیم حتی با زن به تکلیف. حالا من زن پیدا کردم از راه خواب، زن به حرمت توتون و زن به وجوب دعا، اومدن گفتن نه ما دلیل قطعی نداریم، چون عمده دلیل ما بر براءت دلیل لبیه. عنایت کن آقا، اگر دلیل لفظی نباشه بهش میگن لبی، لب یعنی عقل. اگر یه وقت دلیل لفظیه، مثلا امام میفرماد یجب و کذا، به این میگن دلیل لفظی. یه وقت دلیل لبیه، یعنی لفظی تو کار نی، مثل اینکه اجمع العلماء که فلان چیز واجبه، خب یه لفظ تو کار نی، این اجماع علما رو میگن دلیل لبی. یا اگر عقل یه حکم کرد، اینو میگن دلیل لبی. ایشون میفرماد ما در انشالله در براءت میگیم عمده دلیل ما، آخه چون در براءت به کتاب و سنت تو عقل و اجماع تمسک میکنن، ایشون میگه عمده دلیل براءت در اونجا که میخونیم انشالله اجماع است و عقل، یعنی دلیل لبی. اون وقت دلیل لبی مجمله، قانون مجمل چیه؟ قدر متیقنش رو باید گرفت. اینا رو همه رو باید زمینه بکنید. ایشون میفرمان ما اگر دلیل قطعی نداشتیم بر براءت که شما با اینکه زن به تکلیف داری بازم رجوع به براءت بکنی، همچین دلیلی ما نداریم. چرا نداریم؟ یعنی با زن به حرمتی که من از راه خواب پیدا کردم دلیل نداریم بازم این آدم میتونه براءت جاری کنه. چرا دلیل نداریم؟ میگه برای اینکه عمده دلیل براءت اجماع است و عقل، و اینا مختصن به صورت عدم زن به تکلیف. اینا رو همه رو دقت داشته باشید. این دوتا دلیل لبی هم، دلیل لبی هم مجمله، قانون مجمل هم اینه که اخذ به قانون، همه رویشون رمزی داره میگه، خیلی مطالب علایشون اینجا دارن میگن، حتی جاش هم اینجا نی. خب این حرف ها مال کتاب براءته، شما شاید الان مشکل باشه براتون تطبیق بکنی، ولی اینایی که من میگم دقت بفرمایید. ما در کتاب براءت چهار دلیل اقامه میکنیم برای اینکه چیزایی که آدم نمیدونه مجرای براءته. کتاب کتاب و سنت و عقل و اجماع. ما این ادله اربعه رو اونجا میاریم و ثابت میکنیم کسایی که شاکن علم به تکلیف ندارن میتوانن به براءت مراجعه بکنن. چهار دلیل داریم. وقتی ایشون اونجا توضیح میدن بالاترین دلیلی که ارجاع به براءت میده آدمای جاهل رو، یکی اجماع است که داریم، اجماع اصولیین، که همه اصولیین اجماع دارن بر براءت در شبهات حکمیه. یکی هم عقل. اون وقت این دوتا دلیل مجمله، یعنی دوتا دلیل لبیه، چون این پای لفظ تو کار نی. عقل میگه چیزی را که نمیدانی حلاله، اجماع میگه چیزی را که نمیدانی حلاله. اینا میشه دلیل لبی. دلیل لبی مجمله چون زبون نداره دیگه. دلیل لفظی زبون داره، آدم از عمومش استفاده میکنه، اما دلیل لبی زبان نداره، لفظ تو کار نی. چون زبان نداره میشه مجمل. مجمل که شد باید قدر متیقنشو بگیریم. قدر متیقن از ادله براءت مال کجاست؟ مال اونجاییست که آدم ظن به تکلیف نداشته باشه. و ما چون اینجا ظن به تکلیف داریم ولو از راه غیر معتبر، اینجا احتمال خلافی درش هست. لذا این آیت بفرمین، ایشون بفرمان عمده دلیل براءت ما اجماع است و عقل. اینام که لبیه، لبی هم که مجمله، مجمل هم که باید قدر متیقنشو بگیریم. قدر متیقنش کدوم؟ صورت عدم ظن به تکلیف. این قدر متیقنه، یعنی اونجایی که آدم ظن به تکلیف نداشته باشه. و ما اینجا الان ظن به تکلیف داریم. فنقو، حالا ایشون میفرماد لا اقل. خیلی خوب، حالا دلیل قطعی نداریم بر براءت، لا اقل دلیل ظنی که داریم. حالا اینو بر فرضم مقطوع الصدور نباشه، ولی مظنون الصدور که ها، پس همینقدر که مظنون الصدوره شارع به ما اجازه میده که ما با این ظن به تکلیفمون مخالفت بکنیم. لااقل یعنی چی؟ یعنی برفرضم که دلیل قطعی علمی نداشته باشیم بر براءت، لااقل به بعضی از اخبار ظنی که داریم که دلالت داره بر صدور ظنی، یعنی استصحاب و براءت از ائمه صادر شده. عند عدم العلم، ادله براءت و استصحاب مال کیه؟ مال کسایی است که عالم نیستن. از شامل صورت زن، خب ما میگه الان عالم نیستیم، این عدم علم شامل صورت زن نمیشه. فیحصل الزن به ترخیص شارع لنا فی ترک مراعات زن به ذره. پس ما الان زن داریم که این اخبار صادر شده، پس زن داریم که شارع ما رو ارجاع به اینها داده، و به نتیجه زن داریم که اینها درش مفسده ای هم اگر هست، اون مصلحت جبران میکنه او را. لذا میفرماد حالا که ما دلیل ظنیه بر استصحاب و براءت داریم، پس زن حاصل میشه به اینکه شارع اجازه به ما داده که ما ترک بکنیم مراعات اون ظن به ضرر رو. و هذا القدر یکفی فی عدم ظن به تضرر، همین کافیه، همین مقداری که ما ظن داریم که شارعی که ما رو به اینها ارجاع داده، همین ظن داریم که اگر مفسده ای در اینها هم باشه، اون مفسده جبران میشه. این توهم هم بخونیم اقا دو سه خط بیشتر نی، دیگه از فردا درس راحته. به خصوص اون دلیل دوم و سوم و توهم. یه نفر آمده گفته خب این دلیل ظنی به درد نمیخوره، این دلیل ظنی که شما میگین داریم، شما میگین ما دلیل ظنی داریم که مخالفت بکن. خب عقل قطعی به ما میگه مخالفت نکن، و دلیل ظنی که نمیتونه با عقل قطعی معارضه بکنه. اگه آقایون نظر شما چه، صفحه دهم یعنی کتاب قطع، این حرفا رو ایشون اونجا زد، دلیل ظنی هیچ وقت نمیتونه معارضه بکنه با دلیل قطعی عقلی مستقل. یه نفر اومد اینجا اشکال کرده، میگه شما میگین اخبار ظنیه، پس ما ظن به این داریم که اینا رو رو باید بذاریم کنار، به حال اون که عقل مستقل به ما میگه حتما باید به این زن عمل بکنی. این حکم زنی روایت معارضه نمیتونه بکنه با اونها. این توهم تا جوابشو بدین. و توهم این که تلکل اخبار زنیه، یه نفر آمده توهم کرده میگه این اخبار، کدوم اخبار؟ همین اخباری که ما رو ارجاع به براءت میده، ارجاع به استصحاب میده، این اخبار زنیست. لا تعارض العقل المستقل به دفع ضرر المزنون. عقل مستقل به ما میگه اینا ضرر مزنونه، باید رعایت بکنی. این روایات زنیه به ما میگه نمیخواد رعایت بکنی، این که نمیتونه معارضه با او بکنه. پس نتیجتاً این حرفای ما باطل ولی مدفوعون. ایشون میفرما این توهمو دفع میکنیم. چجور؟ میگیم عقل ولو به ما میگه دفع ضرر واجبه، اما اینجا ضررش تدارک شده. بله قبول داریم عقل میگه دفع مفسده مزنونه واجبه، ولی ورز ما اینه که این مفسده تدارک شده. وقتی تدارک بشه دیگه عقل حکم به وجوب دفع مفسده نمی کنه. مدفوعون به ان الفرض ما اینه که شارع لا یحکم به جواز الاقتحام. اقتحام یعنی دخول. شارع حکم نمی کنه که انسان خودشو داخل کنه در مزان ضرر الا ان مصلحته. یعنی اگرم شارع به ما میگه داخل در این ضررها بشو، به خاطر اون مصلحتی است که میاد تدارک میکنه ایرو. ایشو میفرمان اگر شارع اقتحام یعنی اجازه میده شما با این مزنون و ضررها مخالفت بکنی، به خاطر اون مصلحتی است که یتدارک بها از ضرر المزنون علی تقدیر ثبوته. علی تقدیر ثبوته یعنی چی؟ یعنی اونجایی که مزنون من مطابق با واقع باشه، که اگر من مخالفت بکنم، به مخالفت بکنم اینها رو، ازم تفویت مصلحت میشه، گرفتار مفسده میشه. ایشون میگه تمام اونا رو شارع جبران میکنه. فحکم الشارع لیس مخالفا للعقل. عقل میگه دفع مفسده مزنونه واجبه. وقتی شارع بیاد مفسدهشو تدارک بکنه دیگه عقل چیزی نمیگه. عقل چی میگه دفعش واجبه؟ مفسده مزنونه، مفسده ای که جبران نشه. خب اگر ما گفتیم شارع با این ارجاع به براءه این مفسده ها رو جبران میکنه، اینجا دیگه با حکم عقلی مغایرتی نداره. حکم الشارع که میگه این مزنونا رو بذار کنار، رجوع کن به براءت و استصحاب، این لیس مخالفن للعقل، این مخالف با عقل نی. فلا وجه، پس نه این حرفو بزن، بگو باید اطراح کنی، طرح بکنی. این حرف متوهمه با متوهم. الان همینی میگفت. میگفت چی؟ میگفت ما باید طرح بکنیم. این لاوجه رو بدارید کنار، لاوجه رو بدارید کنار. این اطراح حرف متوهمه. متوهم میگه چی؟ میگه ما باید طرح بکنیم. این اخبار زنیه، کدوم اخبار؟ اینا که ما رو ارجاع میده به براءت. این اخبار براءت و استصحاب رو اون آقای متوهم میگه ما باید طرح بکنیم. این اخبار زنیه‌ای که دلالت داره بر این حکم، اینی میگه. ایشون میگه لا وجه، وجهی نداره ما بیایم بگیم این اخبار زنیه رو که دلالت داره بر این حکم، الغیر المنافی لحکم العقل، چون منافات با عقل نداره. عقل اگر میگه دفع ضرر واجبه، ضرر غیر متدارک رو میگه. و اینجا اگر ما گفتیم ضررها تدارک میشه، شارع اگر تدارک کرد دیگه ضرری نمیمانه تا دفعش واجب باشه. اون وقت این حرفو با سقرا هم میشه مطابقت بکنیم. اول من عرض کردم آقای نائینی میفرماد این دلیلو باید حملش کنیم بر منع سقرا. همین جمله آخر شد منع سقرا. ببینین وقتی ضرر تدارک بشه اصلا دیگه مفسده ای نمیمانه، سقرا شد ممنوع. آقای نائینی خیلی اصرار داره، اینی که من از اون وقت حالا با کبرا تطبیق میکردم ایشون با سقرا تطبیق میکنن و این جمله مؤید حرف ایشونه. چرا؟ درسته من اگر مرتکب اینها بشم، مخالفت با اینها بکنم، گرفتار ضرر میشم، اما ضرر جبران میشه. وقتی ضرر جبران شد دیگه مفسده ای نیست منع سقرا، مفسده ای نیست تا عقد در کبرا بیا دفعشو بگه برای ما واجبه. انشالله فردا.